رسانه با خبر.
با عرض سلام و صبح بخیر به همه شما دوستان وفادار رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز شنبه سوم خرداد 1393 خورشیدی برابر با 24 ماه می 2014 میلادی در تبریز، اردبیل، ارومیه، ساری، رشت، زنجان و قزوین بارش باران پیش بینی میشه. در همدان، کرمانشاه، گرگان، کرج، خرم‌آباد، اصفهان، تهران، عراق، ایلام هوا ابری گاه نیمه ابری همراه با باران‌های اندک و پراکنده. در شیراز و یزد هوا آفتابی خواهد بود. در بندرعباس، بوشهر، زاهدان، مشهد و بیرجند و بجنورد هوا نیمه ابری همراه با وزش باد و گرد و غبار محلی. در اهواز، سمنان، شهرکرد، قم، کرمان، سیرجان و بم هوا نیمه ابری گاه تمام ابری خواهد بود. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در نیمه شمالی کشور بین 16 درجه در مشهد تا 27 درجه در گرگان خواهد بود، 25 درجه در تهران و در مرکز و نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوا بین 27 درجه در اصفهان تا 39 درجه در بندرعباس و ایرانشهر و در اهواز و آبادان 43 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری، بابک غفوری آذر و رضا جمالی در تهیه گزارش‌های تصویری و مارتین در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. نخست با رویا کریمی مجد همراه میشیم که مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم به شما آقای حسینی و بینندگان و شنوندگان صبحانه با خبر. صبح شنبه خوبی رو براشون آرزو میکنم. با خبرهایی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز میکنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، این گزارش گفته است که ایران به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 تا کنون عمل کرده است. از جمله 4/5 ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده 20% خود را خنثی کرده و اکنون کمتر از 40 کیلوگرم از این ذخیره دارد. جزئیات بیشتری در مورد این خبر رو در ادامه صبحانه با خبر خواهید شنید. مهافرید خسروی، یکی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم به پرونده 3000 میلیارد تومانی سحرگاه شنبه اعدام شد. به گزارش ایرنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد حکم محکومیت به اعدام زندانی مهافرید خسروی، فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه 3 خرداد ماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد. بنابراین گزارش، مهافرید امیر خسروی به اتهام افساد فعل ارز از طریق آنچه شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه نامیده شده به اعدام محکوم شده بود. مهافرید خسروی مدیریت شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا را با بیش از 30 زیرمجموعه بر عهده داشت. چهارشنبه گذشته سخنگوی قوه قضاییه با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی در مورد روند کار این پرونده ارائه داد. به گزارش به گفته غلام حسین محسنی اجری، در پرونده فساد بانکی 3000 میلیارد تومانی برای 4 نفر حکم اعدام، 2 نفر حبس ابد و بسیاری انفصال از خدمت و حبس‌های درازمدت تعیین شده است. 23 عضو کنگره آمریکا با انتشار نامه سرگشاده خطاب به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، نسبت به وضعیت حقوق بشر و وضعیت آزادی‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار طرح آن در گفتگوهای هسته‌ای با ایران شدند. مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، و ران وایدن از حزب دموکرات آمریکا به همراه 21 سناتور و 15 تن از اعضای مجلس نمایندگان این نامه را که روز پنجشنبه منتشر شد امضا کردند. نویسندگان نامه معتقدند در حدود یک سالی که از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، نقض فاحش حقوق بشر در ایران بدون هیچ نشانه‌ای از بهبود وضعیت حقوق مردم ایران ادامه دارد. آنها تأکید کردند که ایرانی‌ها به طور فزاینده‌ای مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و تنها به خاطر ابراز عقایدشان زندانی می‌شوند. امضا کنندگان نامه از باراک اوباما خواستند از گفتگوهای جاری با ایران به عنوان فرصتی مناسب برای بحث احترام به حقوق بنیادی انسان‌ها استفاده کند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از فروش نفت اقلیم کردستان عراق از طریق ترکیه نگران است. خانم ساکی با تاکید بر اینکه آمریکا با نگرانی منتظر پیامدهای اقدام کردستان عراق در فروش نفت است گفت واشنگتن با فروش نفت اقلیم کردستان بدون رضایت بغداد مخالف است. روز جمعه دولت خودگردان کردستان عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که اولین محموله نفت این منطقه به میزان بیش از 1 میلیون بشکه که از طریق خطوط لوله نفت به بندر جیهان انتقال یافته بود، پنجشنبه شب به بازارهای اروپایی فروخته شده است. وزارت نفت عراق نیز اعلام کرده که از دولت ترکیه به خاطر انتقال نفت از کردستان عراق به بازارهای جهانی به اتاق بازرگانی بین‌المللی شکایت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر انرژی ترکیه مقصد احتمالی این محموله نفتی را آلمان یا ایتالیا عنوان کرده است. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که ایران ذخایر اورانیوم خود با غلظت 20% را کاهش داده. در بحث اقتصادی امروز فریدون خاوند درباره کاهش شاخص بهره‌وری برای ما خواهد گفت و اینکه اصولاً بهره‌وری چیست. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم انداخت و برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده وعده داریم. پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید و وقتی هم برای پیامک‌های شما در نظر گرفتیم، همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. همانطور که در روزهای اخیر شنیده اید، چهارمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در وین از موفقیت چندانی برخوردار نبود، به طوری که برخی از تحلیلگران نظر مثبتی به چشمانداز این مذاکرات نداشتند. اما دیروز خبر رسید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه از کاهش ذخایر اورانیوم ایران با غلظت 20% سخن گفت. شاهین بشیری.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه دوم خرداد ماه در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم با غلظت 20% را کاهش داده و در خصوص برخی از نگرانی‌های آژانس از ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ‌هایی را ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود تصریح کرده است که ایران روند رقیق سازی نیمی از مواد هسته‌ای در قالب اورانیوم غنی شده 20% را تکمیل کرده است و در تأسیسات اعلام شده خود اورانیوم بالای 5% غنی شده تولید نکرده است. در همین حال به گزارش بلومبرگ، همکنون ذخایر اورانیوم 20% ایران به 38 کیلو و 40 گرم رسیده است. جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک از دورهام کالیفرنیای جنوبی در آمریکا، پیرامون این گزارش آژانس و پیام نهفته در آن برای جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
ما میدونیم که همیشه مشکل ایران با جامعه بین‌المللی یه بخش عمدهش برمیگرده به فضای داخلی. در داخل این تنوع مراجع قدرت و تصمیم گیری هستش که مانع از برقراری یک ارتباط مداوم با خارج میشه. در حقیقت آژانس داره این سیگنال رو میده به ایران که بر اساس همین کارهایی که ایران در چارچوب این توافقات انجام داده و این گزارشی که داده، ما کارنامه مثبت برای ایران قائل هستیم. طبیعی هستش که آژانس دنبال وصل پینه لحظه‌ای نیست. میدونیم که بعد از اون توقف آخرین دور مذاکرات در وین، راستگرایان و سنتی‌های ایرانی خیلی فشارهایی رو به دولت آقای روحانی وارد کردن و در واقع دستاوردهای آقای روحانی رو معادل هیچ دونستن. این گزارش آژانس در حقیقت این پیام رو هم به طور ضمنی داره که نشون میده دستاوردهای آقای روحانی بسیار هم مثبت بوده و از طرف دیگه یک چراغ سبزیه که اون مذاکرات اگرچه متوقف شده ولی همچنان میتونه ادامه داشته باشه.
ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 در 3 آذر ماه سال گذشته در ژنو به توافق موقتی برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یافتند. این توافق با عنوان برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه همان سال به مدت 6 ماه به اجرا گذاشته شد و همکنون ایران و این 6 کشور درباره چارچوب توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ایران مذاکره می‌کنند. اما تأثیر گزارش جدید آژانس بر مذاکرات ایران با گروه 5 علاوه 1 چیست؟ آیا از این پس روند مذاکرات در مسیری مثبت و همراه با تفاهم ادامه می‌یابد؟ جلیل روشندل.
آژانس در حقیقت نیمه پر لیوان رو دیده و بنابراین بعید نیست که 5 علاوه 1 هم به همین جهت سوق داده بشن و در واقع از رفتن به طرف نیمه خالی خودداری بکنن. آخرین مذاکرات که قطع شده در وین در حقیقت جهت اون طرفی داشته. بنابراین من فکر میکنم که در مجموع آژانس داره یک چیزای مثبتی رو میبینه و هم ایران بایستی روی این مثبت سرمایه گذاری بکنه، هم 5 علاوه 1. ولی 5 علاوه 1 با این گزارش آژانس احتمالاً به این نتیجه میرسه که هنوز میشه با ایران مذاکره کرد و هنوز جایی نستش که به اون توافق نهایی رسید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در این گزارش فصلی خود تصریح کرده است ایران برای نخستین بار از سال 2008 تا کنون در خصوص مسائل باقی مانده مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ایش تبادل اطلاعات فنی و تعامل کرده است. از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، همکاری‌های ایران و آژانس وارد مرحله‌ای تازه شده است. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 31 اردیبهشت ماه در بیانیه مشترک پیشرفت مذاکرات فنی مابین خود را خوب ارزیابی کرده و اظهار کردند که طرفین بر سر 5 اقدام عملی دیگر به توافق رسیدند.
شاهین بشیری گزارش میداد. پیش از شنیدن پیام‌های تلفنی شما، پیامکی رو که لحظاتی پیش به دستمون رسید براتون بخونیم. در پیوند با دستگیری آنهایی که به رقص و پایکوبی پرداخته بودند، شنونده‌ای نوشته: شادی ما ایرانی‌ها، اعدام‌های علنی جوانان معتاد و کارتون خواب، فقر و فحشا و بیکاری است و بالاترین شادی های ما هم اختلاس و چپاول و غارتگری های آقایان هست و ما هم برای ایشان داریم هورا می کشیم. دیگر احتیاجی به رقص و آواز نداریم. امضا ابراهیم از اسلام شهر. خب بدون هیچ گونه درنگی بریم به سراغ شنیدن پیام های تلفنی شما.
خواستم بگم در رابطه با مذاکرات ایران با غرب من بدبین نیستم، اما ایران اعتماد به غرب ندارد و غرب هم اعتماد به ایران ندارد. تا زمانی که این بی‌اعتمادی وجود دارد به تفاهم رسیدن هم کار بسیار مشکلی است. اما امیدواریم که انشاءالله مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که وجود دارد این با گفتگو حل فصل شود. احمد هستم از یاسود.
من خواستم یک کلمه بدونم که این چه جوریه که وقتی که 5000 خانواده خونشون دزدی میشه در روز و هیچ کس نمیتونه پیداشون کنه این دزدا رو، اما 4 تا بچه که بالا پشتبون خونشون رقصیدن ظرفی 2 ساعت پیدا میشن. آخه این دیگه چه مملکتیه؟ آخه بابا جون همشون که با هم دستشون تو دست همه است. خداحافظشون.
کشور جمهوری اسلامی با این همه ذخایر و منابع و ثروتی که در اختیار دارد، اما متاسفانه اکثر مردم ما گشنه و گرفتارند. با خدا من دارم با گشنگی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنم. پناه می‌بریم با خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 21 12 21 12.
امروز در همراهی فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، می‌خوایم درباره کاهش بهره‌وری در اقتصاد ایران صحبت کنیم. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سازمان ملی بهره‌وری از کاهش شاخص کل بهره‌وری در ایران خبر میده. پیش از پرداختن به دلایل این کاهش، می‌خواستم بپرسم که اصولاً بهره‌وری چیه و تغییرات آن چه تأثیری بر زندگی روزمره مردم داره؟
بحث اصلی در توسعه اقتصادی استفاده بهتر از منابع موجود در یک کشوره. نیازهای انسان نامحدوده، ولی منابع موجود محدودند. باید کاری کرد که از این منابع محدود به بهترین صورت ممکن استفاده بشه برای جواب دادن به نیازهای انسان و بالا بردن سطح رفاه او. بهره‌وری وقتی بالا میره که ما بتونیم از عوامل تولید به معنای کار، سرمایه، انرژی به شکل بهتر و کارآمدتری استفاده بکنیم. تاریخ تمدن انسانی تاریخ بالا رفتن بهره‌وری هست که باعث شده گندم بیشتر، پارچه و لباس فراوانتر و امروز مثلا کامپیوترهای زیادتر در اختیار انسانها قرار بگیره و ارزانتر. یک مثال میزنم، نیروی کار لازم برای تولید 1,000,000 تن فولاد خام در سال بر اساس استاندارد جهانی 1,000 نفره، در ایران 5,000 نفر. این به معنای اون هست که در صنعت فولاد بهره‌وری کار در ایران 1/5 استاندارد جهانی است. خلاصه کنیم، بهره‌وری وقتی بالا میره که در ازای داده های ما، یعنی نیروی کار، سرمایه، انرژی، ستانده های ما زیادتر بشه، با همون مقدار داده ستانده بیشتری داشته باشیم.
آقای خاوند، شما به شرایط بالا رفتن بهره‌وری اشاره کردید. میخواستم بپرسم که چرا بهره‌وری در ایران بر پایه ارزیابی سازمان ملی بهره‌وری رو به کاهش رفته؟
اول باید به این نکته اشاره بکنم که آمار تازه سازمان ملی بهره‌وری ایران مربوط میشه به سالهای 84 تا 89. حالا چرا چنین شاخص مهمی با این همه تأخیر منتشر شده، مسئله ای است که باید جداگانه به اون پرداخته بشه. طبق این آمار، شاخص کل بهره‌وری در ایران در سال 89 حتی از سال 84 هم پایین تر بوده، در حالی که بر اساس برنامه 5 ساله چهارم میبایست هر سال 2.5% بیشتر بشه. این خبر بدی هست، چون که افزایش بهره‌وری با ایجاد کالاهای بیشتر سطح تورم رو پایین میاره، توان رقابت کالاهای ایرانی و صادرات رو بالا میبره، در نتیجه کار ایجاد میکنه. حالا چرا بهره‌وری پایین اومده؟ چون برای بالا رفتن بهره‌وری باید فناوری و نوآوری پیشرفت بکنه، تحقیقات گسترش پیدا بکنه، زیر ساخت ها جلو برن، فضای مساعد برای فعالیت ایجاد بشه. در یک کلام، بالا رفتن بهره‌وری بستگی داره به افزایش سرمایه گذاری در بسیاری زمینه ها، از زیربناها گرفته تا تحقیقات و آموزش، و این کاری است که در ایران انجام نگرفته.
آقای خاوند، آمار سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال 1389 متوقف میشه. از آن سال به این طرف چه تحولی در بهره‌وری ایران به وجود آمده؟
باید منتظر انتشار آمار تازه بود، ولی به احتمال نزدیک به یقین طی 4 سال گذشته بهره‌وری پایین تر هم اومده. وقتی میبینیم که تنها در فاصله 1 سال از 1390 تا 91 سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران 43% سقوط کرده، در این شرایط میشه وضعیت بهره‌وری رو حد زد.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خاوند.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان رادیو فردا.
سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، گذر به صفحات نخست روزنامه ها رو امروز با روزنامه شرق آغاز میکنید.
بله، روزنامه شرق در عکسی که خودش عکسی از محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات منتشر کرده، عکسی که متعلق است به پیش از انتخابات دوم خرداد 1376 و در تیتر یک این روزنامه گزارش داده که همایش‌هایی قرار بود در برخی از شهرهای ایران برگزار بشه به مناسبت بزرگداشت سالروز دوم خرداد، بسیاریشون لغو شده.
روزنامه ایران عکسی در پیوند با سالروز آزادی خرمشهر منتشر کرده و تیتری درباره توافق هسته‌ای.
بعد روزنامه ایران عکسی که خودش رو به عکسی از صحنه پس از آزادی خرمشهر اختصاص داده، ویژه‌نامه امروز در همین زمینه منتشر کرده و تیتر هم زده خرمشهر آزاد شد. در تیتر یک این روزنامه از توافق ایران و آژانس خبر داده و نوشته که پرونده پارچین قرار است که اقدام عملی درباره اون صورت بگیره. این پرونده مربوط است به آزمایشات ادعایی از سوی آژانس که در منطقه پارچین انجام شده و حالا روزنامه ایران نوشته که ایران پذیرفته که اونجا مورد بازدید و بازرسی قرار بگیره.
در صفحه اول روزنامه شهروند عکسی با عنوان چاله بابک زنجانی جلب توجه میکنه، آقای رفیع‌زاده.
بله آقای حسینی، این چاله مربوط است به گودبرداری که یکی از پروژه های آقای بابک زنجانی بوده در نبش خیابان خادمی در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک هست و گزارش روزنامه شهروند حاکی از اینه که این گودبرداری هم برای شهروندان خطرناک هست، مثل گودبرداری در منطقه ایران زمین در شهرک غرب که منجر به فرونشست زمین شد. روزنامه شهروند امروز یک گزارش دیگر هم داره که مهم هست، مرگ‌های مشکوک در بیمارستان البرز کرج. این روزنامه نوشته که دو شهروند در بیمارستان البرز کرج جان خودشون رو از دست دادن و دلیلش فعلا به نوشته این روزنامه در حد شایعه بیماری مرس هست که از عربستان و از سوی حجاج ممکن هست وارد ایران شده باشه.
تیتر موج تازه دلواپسی در صفحه نخست روزنامه ابتکار.
بله، روزنامه ابتکار گزارش داده که منتقدان دولت آقای روحانی بار دیگر موج تازه‌ای از همایش‌ها رو آغاز کردن. این بار قرار است در قم و اصفهان همایش‌هایی برگزار کنند. البته این روزنامه همزمان از قول آقای محمد جواد ظریف تأکید کرده، وزیر خارجه دولت آقای روحانی، که ما به موضع تندروها باز نخواهیم گشت.
چند تیتر هم در صفحه نخست روزنامه آفتاب یزد برای ما انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه آفتاب یزد عکس یکی خودش رو به آقای محمدرضا خاتمی اختصاص داده، از چهره‌های اصلاح طلب که ایشون خطاب به تندروها در این گفتگو تاکید کرده که آرزوی تفرقه میان اصلاح طلبان و آقای روحانی رو به گور خواهید برد. این جمله است که به نقل از ایشون منتشر شده. علاوه بر این، روزنامه آفتاب یزد از آزادی بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از تحمل 5 سال زندان خبر داده.
تیتر بزرگ احتمال وقوع دومین رکود تورمی در صفحه اول روزنامه جهان صنعت.
بله، روزنامه جهان صنعت از هشدار اقتصاددانان به دولت آقای روحانی خبر داده و نوشته که برخی از اقتصاددانها در ایران تاکید دارند که احتمال وقوع دومی رکود تورمی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بیشتر شده. امروز سرمقاله‌ای هم جهان صنعت منتشر کرده و در اون تاکید کرده که آقای روحانی وعده داده بود که فامیل بازی در دولت موقوف بشه و روند دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه ادامه پیدا نکنه، اما برخی از وزرا و مقام‌های دولتی حتی فرزندان خودشون رو به مقام‌هایی در حیطه اختیارات خودشون رسوندن.
در صفحه اول روزنامه آرمان عکس بزرگی از حسن روحانی و محمد خاتمی چاپ شده.
بله، روزنامه آرمان در کنار این عکس گزارشی منتشر کرده و در این گزارش تاکید کرده که استمرار شعارهای دوم خرداد 76 در 24 خرداد 92 دیده میشه و مقایسه کرده به طور ضمنی حرکت دولت آقای روحانی رو با اون چیزی که در دوره اصلاحات و تحت مدیریت و ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی روی داد. تیتر یک روزنامه آرمان امروز سخنان محمدرضا باهنر هست، نماینده اصولگرای مجلس، که ایشون گفته برخی نمایندگان مجلس هم در آرزوی شکست مذاکرات هسته‌ای هستند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده، تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای در پیوند با دستگیری جوانهایی که هنگام رقصیدن بودن نوشته این 6 نفر میتونستن به جای رقص و شادی ناپسند و حرام کارهای اسلامی انجام بدن، دروغ بگن، دختر ایرانی در دبی بفروشند، جوانا رو اعدام کنن، ثروت ایران رو غارت کنن، یا برن سوریه آدم بکشن، یا اگر هیچ کار حلال دیگه نمیدونن گریه کنن و همه را به گریه بندازن و اسلام را زنده نگه دارن. شنونده دیگری نوشته سخنان افرادی از سپاه و آیت الله ها مانند مکارم شیرازی و علم الهدا و جنتی هزینه سنگینی برای ملت در پی داره. اسرائیل به فلسطین هشدار نداده که فرزند نسازید. عدم اعتراض رهبر از سخنان آتشین هم مشکلات بیشتری در پی داره. و شنونده دیگری برای ما نوشته که یک سری مغازه کاذب در تهران وجود دارد که تظاهر به فراوانی و منظورهای دیگر دارند و حالت نظامی دارند. چرا؟ امضا حسین. با حبیب روشنزاده وعده داریم برای رفتن به جهان ورزش.
مراسم تشییع و به خاک سپاری پیکر علیرضا سلیمانی، تنها ایرانی دارنده مدال طلای خوشتی آزاد سنگین وزن جهان، روز جمعه در کرج برگزار شد. در این مراسم صدها تن از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ایران به ویژه ورزش کشتی حضور داشتند. در گزارشی از شبکه خبر، رضا سوخت سرایی، قهرمان سابق سنگین وزن ایران و آسیا، از رفیق و رقیب قدیمی خود و منش پهلوانی او سخن گفت.
همیشه در هر محفلی در جمعی رفتیم هیچ وقت خودش همیشه من میداد جلو کو برو من هر کاری میکردم قبول نمیکردم، یعنی خواهی بگم منش پهلوانی جهان خیلی بالا بود.
علیرضا سلیمانی در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در سال 1989 در سوئیس تنها مدال طلای تاریخ کشتی ایران را در وزن 130 کیلوگرم به دست آورده بود. او به هنگام مرگ که در اثر سکته قلبی رخ داد 59 سال داشت. تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی خود در صربستان در برابر تیم ملی والیبال این کشور شکست خورد. پیروزی صربستان با نتیجه 3-0 به دست آمد. تیم ملی والیبال ایران خود را برای لیگ جهانی والیبال که در ایتالیا برگزار می شود آماده می کند. شب گذشته حریف تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران، تیم ملی مونتنگرو، در یک مسابقه دوستانه با 2 گل از سلوواکی شکست خورد. مسابقه در براتیسلاوا برگزار شد و سلوواکی در هر نیمه 1 گل وارد دروازه مونتنگرو کرد. تیم ملی مونتنگرو پس فردا دوشنبه در اتریش در یک بازی دوستانه در برابر تیم ملی فوتبال ایران قرار می گیرد. ایران خود را برای جام جهانی 2014 برزیل که 19 روز دیگر آغاز می شود آماده می کند. باشگاه چلسی انگلیس برای انتقال داوید لوئیس، مدافع برزیلی تیم پاری سن ژرمن، حاضر به پرداخت 40 میلیون پوند به باشگاه فرانسوی شد. به گزارش مطبوعات انگلیس اگر این توافق نهایی شود گرانترین انتقال یک مدافع در تاریخ فوتبال جهان خواهد بود. و امشب برای نخستین بار در تاریخ فوتبال باشگاه‌های اروپا 2 تیم همشهری از اسپانیا در فینال لیگ قهرمانان این قاره رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند. آتلتیکوی مادرید مقابل رئال مادرید در لیسبون پایتخت پرتغال. در آغاز رقابت‌های این فصل باشگاه‌های اروپا هیچ کس تصور نمی‌کرد که 2 تیم همشهری فینالیست شوند. 25 روز پیش به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، رئال مادرید با شکست 4-0 بایر مونیخ قهرمان اروپا، آن هم در خاک آلمان، ورود خود را به فینال لیگ قهرمانان قطعی کرد. 4-0 نمره 16 لانیو برای رئال مادرید. رئال مادرید با 9 بار قهرمانی در جام باشگاه‌های اروپا پر افتخارترین تیم اروپایی است و آتلتیکوی مادرید فقط 1 نایب قهرمانی در کارنامه دارد که مربوط است به 40 سال پیش که از بایر مونیخ در فینال شکست خورد. 3 هفته پیش آتلتیکو با پیروزی 3-1 بر چلسی در لندن جواز ورود به فینال مسابقات را دریافت کرد تا در مقابل رئال مادرید قرار گیرد.
Ricardo Turán scores the goal, and that's surely Atletico Madrid against Real Madrid in the 2014 Champions League final.
نتیجه بازی امشب هر چه باشد اسپانیایی ها امسال سه جام باشگاهی اروپا را تصاحب می کنند. لیگ اروپا را تیم سویا فتح کرده و قهرمان شده. لیگ قهرمان